الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحث درباره بررسی اقوال مختلف پیرامون قاعده تقیه بود. در جلسات گذشته قول اول و دوم مطرح شد، قول سوم و نظریه سوم نظریه سید محقق خویی است. ایشون تفصیلی را مطرح می کنند متفاوت از تفصیلی که استاد بزرگوارش محقق نائینی مطرح فرمودن. به این صورت که می فرمایند تقیه در معاملات مطلقا مجزی نیست ولی در عبادات از دو حالت خارج نیست. یا اضطرار به انجام یک عمل از جهت دیگری غیر از جهت تقیه است، و یا از جهت تقیه می باشد. و در خصوص اونجایی که از جهت تقیه هست یا درباره تقیه و عمل متقابه نص خاصی وارد شده است که در این صورت مجزی از مأمور به واقعی هست، و یا نص خاصی درباره مورد تقیه وارد نشده است که در این صورت دو حالت دارد: یا از اموری است که مبتلا به و در منظر معصومین بوده است، که در این صورت این عمل تقیعی مجزی از واقع می باشد، و یا این که مورد تقیه مبتلا به نیست و در این صورت مجزی از واقع نخواهد. ایشون برای تثبیت این نظریه و تفصیل سعی دارن برای هر فقره از فقرات این تفصیل استدلال کنن، لذا می فرمایند این که گفتیم اضطرار به انجام یک عملی که متفاوت از مأمور به واقعی هست، چنانچه به لحاظ اعذاری غیر از تقیه باشد، عملی که متفاوت از مأمور به واقعی انجام گرفته مجزی از مأمور به واقعی نیست، دلیلش آن است که قاعده در این صورت اقتضا دارد که امری که تعلق به مأمور به واقعی گرفته است، هنگام اضطرار به ترک جزء و یا شرطی از شرایط مأمور به واقعی به کلی ساقط بشود. و این چیزی است که اطلاق ادله‌ای که دلالت بر اعتبار جزئیت اجزا در مأمور به واقعی دارد و همینطور اطلاق ادله‌ای که دلالت بر شرطیت شرایط در مأمور به واقعی دارد اقتضای اون را دارد. یعنی این ادله دلالت دارد بر این که هر جزئی از اجزاء مأمور به و هر شرطی از شرایط آن لازم و تحصیل است، چه شما متمکن از اونها باشید و چه متمکن از اونها نباشید، به گونه ای که اگر در موردی متمکن از انجام جزء و یا شرطی نشدید، امری که تعلق به این مرکبی گرفته است که این جزء و یا شرط غیر مقدور از اجزاء آن هست به کلی ساقط می شود. و وقتی امر ساقط شد، چیزی بر او واجب نمی باشد. وقتی امر ساقط شد، انجام عمل بدون این جزء و یا شرط مطلوب و مأمور به نیست تا بتواند مجزی از مأمور به واقعی باشد. دقت بفرمایید، بحث اینه. ما بحث تغییر بذاریم کنار. فرض این است که خدمت شما عرض بشه که در ما نحن فی عذری غیر از تقیه به سراغ ما آمده، مثلا مریض شده ایم، وقت تیم مریض شدیم نمیتوانیم جزئی از اجزای این عملی را که امر به او تعلق گرفته اتیان کنیم، یا شرطی از شرایط این عمل را محقق بکنیم. در این موارد محقق خویی می‌فرماید که اگر فرد با توجه به این عذری که دارد، با توجه به مرضی که به سراغ او آمده است، عمل را بدون اون جز، بدون اون شرط انجام بدهد، این مجزی نیست. لذا اگر در وقت صحت پیدا کرد باید عمل را انجام بدهد، اگر در خارج از وقت صحیح شد و اون مرض مرتفع شد باید چی؟ قضا بکند این عمل را. میگیم دلیل چیه؟ میفرماید دلیل اطلاق ادله است که دلالت بر اعتبار اجزا و شرایط دارد. چطور؟ ادله ای که میفرماید که خدمت شما عرض بشه، حالا در مثال ها مخواهم مثالی بزنیم غیر از صلات، چون صلات خارج میشه عرض خواهیم کرد، ایشون هم میگه این هم ادله ای که میفرماید که این مرکب پنج جزء دارد و شما در حالت عروض مرض یک جزء را نمیتوانید انجام بدید، میفرماید اون یک جزء لامحاله باید بیاید تا عمل مأمور به محقق شود، طوری که اگر اون جزء نباشد این مطلوب من نیست اصلا. فرق نمیکنه شما میخواید متمکن باشید یا میخواید متمکن نباشید، نهایتا اگر متمکن نبودید از انجام کل عمل، امرش ساقط میشه، یعنی امرش متوجه شما در اون حال چی نیست. اگر امر ساقط شد، شما این عمل را با دو جزء، با چهار جزء انجام دادید، یعنی بدون اون جزء پنجم، عملا مطلوب مولا را انجامش نداده ایم، مأمورم به را اصلا انجام نداده ایم. و اگر مأمورم به انجام نگرفت، چگونه میخواهد مجزی از اون مأمورم به واقعی و مرکب اصلی باشد؟ ادله‌ای که دلالت بر اعتبار اجزا و شرایط دارن، اینا مطلقن، یعنی میفرماین چه در حال تمکن چه در حال قدم تمکن، شما باید این جزء رو اتیان کنی، طوری که اگر این جزء را اتیان نکنی، کان لم یکن از این عمل مرکب، تکلیف به مالای اتاق هم لازم نمیاد، چون نتیجهش این میشه که امر چی بشه؟ ساقط بشه دیگه، من نمیتوانم عملو انجام بدم، امرش هم چی میشود؟ ساقط میشود. بله، اینو اضافه کنید در ادامه ایشون میفهمه، بله البته در خصوص نماز چنانچه شخص متمکن از بعضی از اجزاء آن نبود، امر به نماز ساقط نمی شود. دلیل آن هم ادله ای است که دلالت دارد بر این که الصلاة لا تسقط بحال، نماز در هیچ حالتی ساقط نمی شود. اطلاق این ادله دلالت دارد بر این که حتی در حالت اضطرار که مکلف ناچار از ترک بعضی از اجزا و یا شرایط می شود، تکلیف به صلات به جای خودش باقی است. این در صورتی که اضطرار به ترک اجزا، اضطرار به عملی غیر مطابق با مأمور به واقعی، منشأش غیر تقیه باشد، منشأش مریضی باشد، منشأش یه امر دیگه باشد. و اما اگر اضطرار به انجام عملی که مطابق با مأمورم به واقعی نیست ناشی از تقیه باشد. عرض کردیم در اینجا از دو حالت خارج نیست. حالت اول این است که عمل متقابه، عملی که متفاوت از مأمورم به واقعی است، به صورت خاص در بعضی از روایات انجام آن تقیتاً وارد شده است، مثل نماز بدون مسح رجلین و شستن آنها، یا مثل ترک قرائت در نمازی که خلف مخالفین خونده می شود. در این صورت این عمل متقابه صحیح است و مجزی از مأمورم به واقعی هست، طوری که نه اعاده آن و نه قضاء آن لازم نمی باشد. دلیل اجزا این است که شارع مقدس در این نص و روایت به ما امر می کند که شما این عمل متقابه را که فاقد جزء و یا شرطی هست اتیان بکنید، و این امر شارع حکایت از آن دارد که میخواهد بفرماید این عمل متقابه اگر چه فاقد بعضی از اجزا و شرائط هست، ولی از نگاه من مصداقی برای مأمورم به واقعی محسوب می شود. و وقتی شارع این عمل را مصداق مأمورم به واقعی قرار داد، لا محاله با انجام آن امری که تعلق به مأمورم به واقعی گرفته بود ساقط خواهد شد. پس دقت بفرمایید، فرض این است عمل متقابه ما چیه؟ عملی است که تقیه درباره او در روایت وارد شده. در روایت آمده است که شما اگر تقیتاً مجبور شدید که غسل رجلین کنید، غسل رجلین کنید، وضوتون رو با غسل رجلین انجام بدید. اگر مجبور شدید تکتب کنید، تکتب کنید، یعنی در حالت تقیه. اینا امر دارد. اگر در نماز خلف فرد مخالف شرکت کردید و قرائت را لابد بودید از این که ترکش کنید، خب ترکش کنید و این عمل رو انجام بدید. امر به این که این عمل انجام بگیره ظهور در این داره که شارع مخاطب بفرمایند این عمل ولا فاقد این جزء هست ولا فاقد این شرط هست، اما از نگاه من مصداق صلاته. در این حالت اگر مصداق صلات در این حالت شد، وقتی ما مصداق یک مأمور به رو انجامش بدیم، فرد یک مأمور به رو از نگاه شارع انجام بدیم، طبعا با انجام اون فرد امر متعلق به اون عمل هم چی میشود؟ ساقط میشه. لذا خود این امر در اینجا به ما کمک میکند که هم صحت این عمل را و هم کفایتش از چی؟ طبیعت رو استفاده کنیم. و اما حالت دوم آن است که عمل متقابه و اون عملی که متفاوت از مأمور به واقعی است عبارت است از عملی که در خصوص آن و تقیه درباره آن در نصوص و روایات وارد نشده است. در اینجا باید تفصیل بدهیم، چون تارتن این عمل عبارت است از عملی که مبتلا به مردم می باشد، یعنی یک عملی است که به طور مکرر با همین حالت تقیعی و در حال عدم وجود جزء و یا شرطی در جلو چشم عامه معصومین علیهم السلام انجام میگیرد، و یا اینکه یک عمل نادری است که به صورت مکرر در مرعا و جلو چشم عامه معصومین قرار ندارد. در صورت اول مثل تکتف در صلات یا غسل رجلین در وضوء به دلیل کثرت ابتلاء به این عمل تقیعی در مرعا و منظره معصومین علیهم السلام باید قائل به صحت این عمل شده و آن را مجزی از واقع بدانیم، به دلیل اینکه این عمل تقیعی در مرعا و منظر معصومین به نحو مکرر بوده است و فرض آن است که اون بزرگواران از انجام این عمل تقیعی که فاقد جزء و یا شرطی است منعی و ردعی انجام ندادن، و اگر این عمل تقیعی مفید اجزاء نبود باید اون بزرگواران بیان می کردن. لذا نفس عدم بیان بطلان و ترک تنبه بر عدم اجزاء آن توسط معصومین دلیل بر آن است که این عمل تقیعی رایج میان مسلمین را امضا کردن. به خصوص آن که میبینیم در هیچ روایت و نصی در خصوص لزوم اعاده اون عمل تقیعی و یا قضاء آن حتی به نحو استحباب هم مطلبی وارد نشده است. خب ببینید، فرض این است، عمل تقیعی هست. حالا ما مثال زدیم به تکتف، شاید بگید که خب اینو در او قبلم مثال زدید، یعنی اونجایی که نس وارد شده، بله دیگه، یا قتل رجلین، چون بحثمون اونجایی است که عمل تقیعی است، اما در نسی راجع به اون صحبتی نشده است. حالا کسی ندیدم اعتراض کنه از آقایون، ولی شاید این سوال مطرح بشه. بفرمایید که خب این مثالی که به قتل رجلین در وضو و یا تکتف در صلات مطرح کردید، برای اون موردی هم که نس وارد شده چی مثال زدید. از این جهت اینو دوباره مثال زدیم که روایاتی که در خصوص تقیه در تکتف یا تقیه در قتل رجلین وارد شده است، ممکنه کما اینکه بعضی هم نقد کرده ان، اونها رو قبول نکنه مثلا، یعنی یا از حیث سند محل اشکال باشد و یا از حیث دلالت محل اشکال باشد. بنابر این که از حیث سند و یا دلالت اون روایات مشکل داشته باشه، اینا دیگه منصوص نمی شود. اما بنابر این که اونها رو قبول کنیم اون روایات رو از حیث سند و دلالت، اینا میشه چی؟ منصوص. حالا مثال های دیگه هم میشه. علت این که اینو دوباره مثال زدم اینه. خلاصه بحث اینه، فرض این است که عمل تقیعی است که مکرر در مرعا و منظر معصومین هست، عام البلواست. اگر نگیم در هر روز، ممکنه مثلا در هفته تکرار بشود این. و از طرفی شارع مقدس معصومین علیهم السلام میبینیم که در خصوص این عمل تقیعی این منع و رد این نمی کنن. علاوه بر این که منع و رد این نمی کنن، بعد در روایات دیگه هم ندیدیم که در خصوص این عمل تقیعی امر به اعاده شده باشد، امر به قضا شده باشد، حتی به نحو استحبابی. هیچ کدوم از اینا وجود نداره. خب اگر این عمل عملی است که مورد ابتلاء کثیر الابتلاء می باشد، به در مرعا و منظر عمه معصومین علیهم السلام می باشد، اونها می توانستن از این معنی بکنن، یا حداقل می توانستن امر به اعاده و قضاش بنماین و هیچ کدوم اینها صورت نگرفته است. این عدم رد، این عدم من، یا عدم تنبه بر عدم اجزا، حکایت از این دارد که شارع مقدس این عمل تقیعی را ولو نفرموده جایزه، نص نداریم، اما این عمل تقیعی را چیکار کرده؟ امضا نمودن. اینم از این. و اما در صورتی که عمل تقیعی عبارت باشد از عملی که مورد ابتلاء نیست، در مرعا و منظر نیست، بلکه تحقق اون نادر است، در این صورت ما دلیلی بر صحت این عمل و یا اجزاء اون از مأمور به واقعی نداریم، چون نهایت دلیلی که می شود در این خصوص مطرح کرد عمل مسلمین وسیره می باشد و نظر به این که سیره در خصوص مواردی مطرح است که کثرت ابتلاء باشد و در اینجا سیره ثابت نشده، تمسک به سیره هم در جهت اثبات صحت و یا اجزاء آن مشکل دارد. فعلا هذا باید در تقیه در عبادات پیرامون اجزاء و عدم اجزاء اون از مأمورون به واقعی به این گونه ای که عرض شد تفصیل بدهیم، یعنی این که یا در نص وارد شده یا در نص وارد نشده. اگر در نص وارد شده مجزی هست، اگر در نص وارد نشده است یا مورد ابتلا است یا مورد ابتلا نیست. اگر مورد ابتلا است مجزی هست، اما اگر مورد ابتلا نیست مجزی نمی باشد. اما در خصوص معاملات هم که ایشون می فرمایند که در معاملات اجزاء نیست مطلقا، مطلبی دارن که کلام ایشون انشاءالله تکمیل کنیم، بعد به بررسی فرمایششون بپردازیم. والحمدلله.